اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحثی پیرامون سیره نبی اعظم. رسیدیم به بحث سیره تربیتی پیامبر اعظم، عناصر تربیت رو در سیره نبوی پی گرفتیم. از کردیم از جمله عناصر مهم و تأثیر گذار تربیت الگوها هستند. الگوها تجسم عملی مکتب تربیتی محسوب می شوند. قرآن کریم که کتاب هدایت است، کتاب تربیت است، کتاب انسانیت است و متن تربیتی است که نبی اعظم در پی اجرای آن هست، به مسئله الگوها بهای ویژه‌ای داده. در برنامه گذشته نمونه‌ای از این الگوها خدمتتون تقدیم شد. نمونه های دیگر از این الگوها رو به فضل خداوند در این برنامه و احتمالاً در برنامه آینده محضرتون تقدیم کنیم. از جمله الگوهای تربیتی برای نوجوانان در قرآن کریم حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم است. اسماعیل رو قرآن کریم چنین می ستاید که فبشرناه و به غلام حلیم. ما ابراهیم رو بشارت دادیم به نوجوانی بردبار. معلوم میشه که در زندگی این بزرگ مرد اون قسمت الگو گرفتنیش دوره نوجوانی اوست. معنای این سخن این نیست که دوره‌های دیگر زندگیش قابل توجه نیست. تمام دوره‌های زندگیش دوره پاکی و عفاف و فداکاری است. اما این دوره بسیار برجسته است. مسئله این است که کودک بوده، احتمالاً شیرخوار. پدرش حضرت ابراهیم او و مادرش رو آورده در مکه، وادن غیر ذی زرع، وادی که خشک بود و کسی زندگی نمی کرد. حضرت ابراهیم این دو را گذاشت و دوباره برگشت به بابل، عراق کنونی. بعد مدتها خداوند مأموریت داد به حضرت ابراهیم که برو به دیدار هاجر و اسماعیل. از بابل را افتاد. اون روزم که نه هواپیما و نه ماشین و این چیزا که نبوده، با وسایل چارپایان آنچنانی خودش را رسوند به مکه. اسماعیل یکی دو ساله کوچولوی شیرخوار الان شده یک نوجوان 13-14 ساله و شیرین ترین لحظات پدر و مادر همین هست که بچه ای رو بزرگش کنند و تو این سن و سالا پیش پدر و مادر راه بره و شیرین زبانی و بلبل زبانی کنه. این طبیعی است و قهرن محبت چنین فرزندی در سویدای جان پدر و مادر هست. اما باید هم پدر امتحان بشه هم پسر امتحان بشه که دنیا دار امتحانه. ولنبلونکم، همتون رو امتحان میکنیم. خب امتحان چیست؟ امتحان این است. سوره صافات آیه 102. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. پسرم در عالم رؤیا چنین به من تکلیف شده است که ذبحت کنم. رؤیای ابراهیم غیر رؤیای دیگرانه. اصولاً رؤیای معصومین حسابش از رؤیای دیگران جداست. رؤیای معصوم حجته، چرا که شیطان را بر آنها راهی نیست. اما رؤیای دیگران ممکن است رؤیای صادقه باشد، اما حجیت شرعی نداره. به هر حال تکلیفی است ابلاغ شد به حضرت ابراهیم. ابراهیم هم بدون چون و چرا گفت چشم. بی دلیل نیست که ابراهیم می شود خلیل الرحمن. چشم بچه ای رو که بعد از حدود مثلا 10 سال ندیده او را، تازه چشمش به او افتاده، این امتحان سخت. ولی اولیاء خدا از چنبره این امتحانات سخت جان سالم به در میبرند تا به اون مقامات میرسند. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیمی که بخواد رهبر مردم باشد، این امامت خدایی این امتحانات رو لازم داره. خوب این امتحان حضرت ابراهیم که اعلام آمادگی کرد، آماده شد که فرزندش را به مسلخ ببره. خوب اما امتحان فرزند نوجوانش اسماعیل چیست؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. گفت بابای من وظیفتو انجام بده، تکلیفتو انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، به زودی خواهی دید که من در انجام این تکلیف الهی صبوری پیشه میکنم. اینجا دنیای حرفهای گفتنی است. اجازه میخوام بعضیاشو براتون بگم. یکیش این که حضرت ابراهیم وقتی تکلیف از فرزندش میخواد، با مهر تکلیف میخواد. بنیه واژه‌ای است که گویا کانون محبته. بنیه یعنی فرزند عزیز من، پاره تن من. این نکته مهمی است. اگر پدران و مادران میخواهند بچه هاشون به وادی تدین بیان، به وادی پاکی بیان، راهش بنیه هست، راهش ابراز محبت. خشونت راه تربیت نیست. گفته ایم و میگوییم و باز هم خواهیم گفت در باب تربیت اصل بر مهر است. البته در یه شرایطی هم چه بسا لازم باشد که به صورت مقطعی بیمهری برای تربیت لازم باشه، اما به صورت مقطعی. پیغمبر اکرم به شخصی که گفت فرزندم خیلی بی‌ادبی میکنه، فرمود احجره ولا تطل، قهر کن باهاش اما طولانی قهر نکن. یعنی گاهی قهر کردن یک اثر تربیتی داره، منتها به صورت طولانی نباید باشه که عادی بشود. به هر حال تربیت نیاز به محبت داره، آنچنان که تعلیم هم نیاز به محبت داره. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن. سنخیت داره الرحمن با علم القرآن. گفت درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. نکته دوم، فنظر ماذا ترا، نظرت چیه؟ یعنی شخصیت دادن به نوجوان، یعنی بها دادن به کرامتش، نکته‌ای که برخی از پدر و مادرها توجه ندارند. فکر میکنن نوجوانش همین بچه دیروزی است یا جوانش همین بچه دیروزی است، در حالی که وقتی فرزند شما به نوجوانی و به خصوص به جوانی میرسد، زلزله در شخصیتش ایجاد میشه و باید این زلزله رو پدر و مادر درک کنن، باورشون بشه دیگه این نوجوانشون شخصیتی است برای خودش، حریم این شخصیت رو حفظ کنند، تکریم کنند، و این تکریم اثر بسیار بالای تربیتی داره. به هر حال فنظر ماذا ترا، ابراهیم از فرزند عزیز تربیت شده اش نظر خواست. این دو نکته در باب رفتاری که پدرها و مادرها با فرزندانشون باید داشته باشن از این آیه. و اما نکته سوم، آن که حضرت اسماعیل این نوجوان تربیت شده مکتب دین گفت یا ابتف الما تو عمر، بچه ها یاد بگیرن با باباها چطوری باید صحبت کنند، مهرامیز. یا ابته اینجا هم یعنی پدر عزیزم، ولو تکلیف تکلیف سختیه اما پدرم عزیزی تکلیفه، بایستی فرزندان حریم پدر و مادر رو حفظ کنند، هم در گفتار هم در رفتار. اونقدر این حریم حریم والایی است که در چهار آیه قرآن بعد از مسئله توحید، احسان به والدین، احترام به والدین آمده و این نشان دهنده والایی این جایگاهه. و در باب تعداد کبائر، گناهان کبیره، وقتی میخوان بیان کنن اول میگن الاشراک و بالله، اولین گناه کبیره شرک به خداست، بلا فاصله میگن و عقوق الوالدین، یعنی عاق والدین در بزرگی گناه همسنگ شرک محسوب میشه. قال یا ابته، مهرامیز با بابا صحبت کرد، بعد هم تکیه کرد رو وظیفه مداری. یا ابته فعل ما تؤمر، ببین امر خدا چیست، دستور خدا چیست، هر آنچه دستور اوست باید اطاعت بشه. این نکته چهارم در این آیه. نکته پنجم این آیه هم در زندگی این نوجوان تربیت شده مکتب دین این است که میگوید که صبوری پیشه میکنم، اما این نکته را هم تذکر میدهد که این صبوری از خودم نیست، این صبوری هم با عنایت خداست. ستجدنی ان شاء الله، میخوام محضر شما عزیزان عرض کنم که این کلمه انشاءالله تشریفات نیست. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، بلکه ابراز یک باور اعتقادی است. ابراز این باور است که در این جهان هستی جزو کس دیگری تأثیر گذار نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. ابراز این باور است که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود، خدا رو به فسخ تصمیم ها شناختم. یعنی گاهی وقتا آدم مصمم بر انجام کاری می شود اما انجام نمیشه. ستجدنی انشاء الله من الصابرین. وقتی به ما میگن بگید انشاء الله، یعنی پیوسته این خدا باوری در نظرتون باشه. خب این پدر و پسر هر دو الگو هستند، و والدن و ما ولد. هم پدر الگو هست که الگوی همه موحدان عالم است، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، و این نوجوان هم الگوی همه نوجوانانه. پدران و مادرانی که این چنین بپرورند، اینها در حوزه امتحان الهی نمره بالا دارند. در مکتب دین این گلها پروریده شدند. نمیگوییم انبوه، ولی مکتب تشیع این افتخار را دارد، گلهای معطر این چنینی. فرزند جناده، نوجوان 11 ساله آشورایی از این گلهاست. وقتی پدر به شهادت رسید، سلاح به دست گرفت، وارد میدان شد، ژست جنگی گرفت. سید الشهدا وقتی دید نوجوان شهید جناده به میدان آمده، فرمود که برش گردونید به خیمه، شاید مادرش راضی نباشه. او تا اینو شنید گفت که یا ابا عبدالله، ان امی امرتنی، مادرم به من دستور داده بیام در رکاب شما بجنگم. این نوجوان آشورایی عین کامل مردهای کربلایی وارد معرکه شد. رجزش حماسه بود، امیری حسین و نعم الامیر، امیر من حسین، امیر خوبی است. سرور و فؤاد البشیر النذیر، میوه دل رسول الله است. علی و فاطمه والداه، علی و فاطمه پدر و مادر او هستند. فهل تعلمون له من نذیر، شما همانندی برای او میبینید. او را هم به شهادت رسوندند، ولی این گل تربیت شده، گل تربیت شده یه مکتبی است که اسماعیل رو به عنوان الگوی نوجوانان متدین معرفی کرده. و در تاریخ انقلاب بزرگ اسلامی و جنگ هم نوجوان عزیزی را داریم که امام او را رهبر نامید، شهید فهمیده. این گلهای معطر، گلهای معطر مکتب دینند که با این الگو و امثال این الگوها پروریده شدند. بنابراین از مسئله الگوها نباید غفلت کرد که الگوها در حقیقت نمونه های عملی مکتب محسوب می شوند. دیگر الگویی که قرآن کریم برای بانوان بیان میکنه، اما بانوان شاغل، سخن این است که آیا اسلام به بانوان اجازه میدهد که شاغل بیرون خانه باشند؟ پاسخ این است که شغل بیرون خانه برای بانوان به شرط آن که مبانی دین و مبانی شرع را رعایت کنند جایز است. مبانی دین یعنی با رعایت کامل عفاف و حجاب، یعنی اینکه در محیط کار همکارشون رو محرم ندانند، آنچنان با همکارش سخن نگوید که با شوهرش سخن میگوید، یا آنچنان با همکارش سخن نگوید که با پدر و برادر سخن میگوید، اشوه‌گرانه صحبت نکنند. ولا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. پوشش کاملا پوشش اسلامی، دینی، قرآنی باشه و پوشش سنتی و ملی بانوان ایرانی چادر هست، چادر مشکی که پوششی است بسیار وزین و متین. و نکته دیگر هم این که شغلش منافات با حق شوهر نداشته باشه. با توجه به این دو نکته اشتغال بانوان در بیرون خانه جایز هست، لکن با تأکید بر این که اولویت اول برای خانومهای متدین بایستی شوهرداری، خانه‌داری، تربیت فرزند باشه، به خاطر اینکه این کار کار زیربنایی است، مهمترین کاره، هیچ شغلی بالاتر از این شغل نیست. آدم پروری است، انسان پروری است، زنان به که گل پرورد در کنار. دانشمندی میگوید بانوان با یک دست گهواره کودک رو به حرکت در می آورند و با دست دیگر کره زمین رو. یک انسان مثل امام پروریده بشه جهانی را متحول میکنه. خب سخن این است که قرآن کریم برای بانوان شاغل هم الگو دارد. الگو دختران شعیبند. تو این برنامه فرصت نیست که این الگو را تصویر کنم، به یاری خداوند در برنامه آینده به تصویر این الگو میپردازیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. Thank you.